برای همه شما آرزو میکنیم و آرزو میکنیم که حال دلتون خوب باشه. اینجا صبح به بحث فرهنگی خدمت شما عرض کنم که در طی سالهای اخیر یکی از مسائلی که خیلی از هموطنان از اون باهاش روبرو بودن، مسئله جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشورمونی که خیلی از هموطنان ما دچار مشکلات عدیده شدن و همکارم رضا فرخی در بخش بعدی به این مسئله مهم پرداختیم.
دیدگاه هر ساله وقتی به فصل پاییز میرسیم، هشدارهای کارشناسان درباره احتمال جاری شدن سیل در سراسر کشور شروع میشود. هشدارهایی که برخی میگویند اگر از سوی مدیران جدی تر گرفته شود، میتواند آسیبهای این بلای طبیعی را به حداقل برساند. حالا هم امسال مثل هر سال سیل دوباره چند استان کشور را درگیر ساخته، به ویژه استان خوزستان و شهرهایی همچون بندر ماهشهر.
در تاریخ 16/9/1399 خسارت غیر قابل جبران پذیر،
مردم رو خونه بیسارن،
مردم بر سقف و بام های خانهشون رفتن از ترس سیل.
الان 5 روز آب زالو داخل خونه های مردم. الان ما یه دفتریم که داخل دفترمون زالو بود.
یه چند روز که سیل اومده بود شیشه پامو پاره کرد. خدا سرشاره التماسشون میکرد، التماس میکردن فقط دارو بدیم برای پام، که فقط آقای بخشدار زحمت کشیدن برای من چند واند و گاز آوردن.
همه اتفاقات در طول چند روز اخیر سبب شده تا برخی مقامات در بعضی از شهرهای استان خوزستان برکنار شوند، آنچنان که مدیر آبفای بندر امام یکی از این افراد بود. در همین باره رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است در جریان آب گرفتگی برخی مناطق خوزستان با مقصران، چه مسئولان استانی و چه مسئولان کشوری، در صورت اثبات کوتاهی و قصور برخورد قاطع خواهیم کرد. او همچنین می‌افزاید مدیر امور آب و فاضلاب شهر بندر امام خمینی با صدور قرار قانونی از سوی دادستان این شهر بازداشت و روانه زندان شده. این اتفاق در شرایطی است که به باور نماینده خوزستان در مجلس شورای اسلامی، دولت‌ها در طول چندین دهه اخیر تعهدات خود را برای پیشگیری از سیل در این استان انجام ندادند. مشتبه یوسفی نماینده اهواز و حمیدیه می‌افزاید دولت‌ها طی سال‌های گذشته در ساخت‌های آب و فاضلاب به تعهداتشان عمل نکردند. همچنین در حوزه جمع‌آوری آب‌های سطحی ناشی از بارندگی که بر عهده شهرداری هاست، بنا بود که این تعهدات سال قبل انجام شود و 3 سال است که مردم این استان با هر بار بارندگی تن و بدنشان می‌لرزد.
ماشینمون رفت زیر آب، خونه زندگیمون رفته زیر آب، کارگاهمون رفته، انبارمون رفته. کی جوابگوی 50 60 میلیون هزینه منه؟ کی می‌خواد هزینه منه بده؟ باید یکی جوابگو باشی یا نه؟ امروز هم میگذره، مسئولین هم میذارم پشت گوش و میرم به سلامت.
از سوی دیگر ماجرای سیل به محلی برای دعواهای سیاسی هم مبدل شده، آنچنان که رئیس جمهور در طول صحبتهای خود در چند روز اخیر میگوید آنهایی که چشم ندارند خدمات دولت را ببینند مقداری دقیق تر شوند و ببینند که دولت چه خدماتی را در این سالها داشته است. هم کشور را مدیریت کردیم و هم بدترین سیل و زلزله را اداره کردیم. از سوی دیگر مدیر کل استان خوزستان در اظهاراتی جالب در حالی که سیل در خانه‌های مردم است گفته خوشبختانه با وجود ظرفیت سدها و آبگیری خوبی که در آنها صورت گرفت شاهد وقوع سیل در هیچ کجای استان نبوده ایم. در کنار همه این مسائل ویدیوهای صحبت‌های برخی از شهروندان که در طول چند روز اخیر سیل تا اتاق خواب‌های آنها رسیده و سعی ایجاد بوی نامطبوع در خانه‌هایشان شده در فضای مجازی بازنشر شده، صحبت‌هایی که بسیار دردآور و غم انگیز است.
آقا من نمیدونم، من اگر این مسئولیا میتونن داخل این بو بخوابن تا منم بخوابم، این بو که میخوای خونه بره بیرون؟ مگر میشه آقا بو فاضلاب از خونه بره بیرون؟
این صحبت ها از سوی شهروندان در حالی مطرح میشود که استاندار خوزستان در پاسخ به سوال یک مجری این چنین میگوید:
من هم خودم یکی از شهروندان اهوازم، قبلش بودم، بعدش هم خواهم بود.
خونه خودتون هم واقعا آب گرفته؟ بله،
نه خونه ما آب نگیره، ولی خونه ما خودتون، چون من تو آپارتمان میشینم، من تو خونه شخصیم تو آپارتمان میشینم و چون خب کف نبوده که بخواد آب بگیره، ولی منطقه ما رو هم آب گرفت.
در کنار همه این مسائل، کارشناسان بارها بر این مسئله تاکید کردند که راه حل اصلی این ماجرا را باید در باز تعریف سیستم‌های آبگیری در سطح شهرهای پرخطر از منظر سیل جستجو کرد، امری که در آن در طول چندین سال اخیر همچنان ضعف جدی وجود دارد و با هر بار بارش استان‌های همچون خوزستان و لرستان دچار آبگرفتگی‌های بسیار گسترده و زیان‌آور می‌شوند. حالا باید پرسید که هر ساله از پایان فروردین ماه که به نوعی پایان بارش‌های سیلاساست تا آغاز فصل پاییز فرصت کافی برای مسئولان وجود ندارد تا مانع وقوع دوباره چنین حوادثی شوند.
درباره وقوع سیل و مسائل مرتبط و مشکلات هموطنانمون صحبت کردیم. بد نیست که گفتگو کنیم با یکی از کارشناسان سازمان آب و هوا و درباره وضعیت وقوع سیل در کشورمون هم از اینشون صحبت کنیم. سرکار خانم رفیع از سازمان هواشناسی با ما همراه هستن. سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا، من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم. حضورتون عرض کنم که از نظر بارش ها تا 24 ساعت آینده در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل بارش باران و برف رو پیش بینی میکنیم. ضمن اینکه فردا پنجشنبه نیز در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی رگبار باران رخ میده. در برخی از ساعات نیز بارش برف رو این مناطق خواهند داشت. و مناطق شمالی آذربایجان های شرقی و همینطور آذربایجان شرقی و شمال خراسان رضوی و مناطقی از استان کرمان هم بارش باران رو دارن که در ارتفاعات و مناطق سردسیر این مناطقی که گفته شد بارش با شکل برف خواهد بود. روزهای جمعه و شنبه دیگه بارش به شکل پراکنده ادامه خواهد داشت در مناطقی از سواحل دریای خزر و شمال شرق کشورمون.
بله خانم رفیع، در کدام استان‌ها اطلاعیه صادر شده مبنی بر وقوع سیل و یا باید در حال آماده باش باشم؟
البته شدت بارش ها رو حضورتون عرض کنم که دیگه پشت سر گذاشتیم.
بله
بله، از زمانشون گذشته، ولی در واقع در مورد تمام اون مسائلی که الان مسئولان الان در واقع اطلاع رسانی کردن، ما سازمان هواشناسی در مورد همه اونها هشدارها حتی در حد قرمز صادر شده بوده.
بله.
هشدار نارنجی، حتی دو تا هشدار کشاورزی برای کشاورزان عزیز صادر شده بوده، ولی خب دیگه به هر حال اون شدت اون بارش ها رو دیگه پشت سر گذاشتیم.
بله.
برای اون شرایط فعلا در واقع هشداری رو صادر نکردیم.
بله، پس وضعیت آب و هوا به صورت عادی هستش. خیلی متشکرم.
بله، ماندگاری هوای سرد رو داریم.
بله.
از امروز تا اواسط هفته آینده که بله. در بیشتر مناطق کشور هوا سرد خواهد بود و این شرایط فقط سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در کلان شهرها و شهرهای صنعتی میشه.
بله.
از جمله در واقع میشه به ویژه در تهران، عراق و اصفهان که
بله.
این شرایط رو بیشتر مواقع در ساعات اولیه روز خواهند داشت.
خب حالا علاوه بر کرونا باید باز هم حواسمون به هوای پاک باشه و تعدادمون رو کمتر کنیم. خیلی متشکرم. حالا قطعاً سازمان هواشناسی همیشه اطلاعیه صادر میکنه، اما مسئولان محترم هم لطفاً توجه داشته باشن که در جریان منتشر شدن این اطلاعیه ها بسیار هوشمندانه عمل بشه و شرایط جوری فراهم بشه که هموطنان ما خدایی نکرده با جاری شدن سیل دچار مشکل نشن. ان که هر جای ایران که زندگی میکنین همیشه خوب و خوش و سلامت باشن همه هموطنان عزیزم. متشکرم از شما خانم رفیعی، روز خوبی داشته باشید.
ان شاء الله، امیدوارم. خواهش میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشید؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه؟
گوش کن، ما آمده ایم تا به صبح شما رنگ فرهنگ بپاشیم. سو به وقت فرهنگ، از قاب صدا تا هشتک فضای مجازی، صبح به وقت فرهنگ.
خب موضوع برنامه ما فرهنگ و شیوه های انتقال اون به بچه هاست. یادتون نره که با ما در فرصت باقی مانده بیشتر همراه باشید تا به یک نتیجه بسیار خوب و مفید و سازنده برسید.
در مورد موضوع برنامه میخواستم نظرم بگم. فرهنگ در لغت به معنی دانش و خرد هستش، اما یه نکته هست، اینم اینه که فرهنگ به آداب و رسوم آیین و اون رسم و رسوم هایی که به حال برای هر ملت وجود داره هم تعبیر میشه. و یه نکته که هست، فرهنگ به انواع مختلفی تقسیم میشه. مثلا در یک تقسیم بندی فرهنگ به دو مقوله مادی و معنوی تقسیم میشه. ما واقعا در زمینه فرهنگی خیلی باید تلاش بکنیم. به نظر من کشور ما دارای یک فرهنگ غنی و بسیار بسیار پرباری هستش و خیلی مهمه که به نظر من هم مسئولین، هم دولت و هم مردم در زمینه فرهنگی هر اقدامی رو که از دستشون برمیاد انجام بدن.
سلام. فرهنگ سلامت فکری و همه چیز ماست. آنها را به زبان شاد و کاربردی به بچه ها انتقال بدیم.
خب مسئله انتقال فرهنگ خیلی مسئله مهمیه. خانم مریم مددی از همدان هم برای ما نوشتن که من سعی میکنم که در منزل با مطالعه کتاب فرهنگ مطالعه رو به فرزندانم آموزش بدم. خیلی خوبه، به نکته خیلی خوبی اشاره کرد. چیزی باید فرهنگ درستش انتقال پیدا کنه. مثلا در مورد همین روزهای بورس باید فرهنگ سازی کنیم. خیلی از مردم انتظار دارن که با سرمایه گذاری در بورس یهو پولدار بشن و پولشون چند برابر بشه، اصلا هم ضرر نکنن. چنین چیزی در هیچ بورسی در دنیا امکان پذیر نیست. باید فرهنگ درست رو در این زمینه رواج بدیم. سعی میکنن با رانت و پارتی به سر کار برن و یا وام بگیرن و واسطه داشته باشن. یادتون باشه که شما دارین فرهنگ غلط رو در جامعه ترویج میدین. در واقع این کار سست کردن فرهنگ تلاش و کوشش و شایسته سالاری در جامعه ماست و کسی که زحمت میکشه اون موقع فکر میکنه که دیگه نمیتونه به اون جایگاهی که دلش میخواد برسه. لطف کنین این فرهنگ رو هم نهادینه کنین که هر کسی که تلاش کنه به اون جایی که شایسته استگیشو داره خواهد رسید. مسئله که میتونه بخش از فرهنگ سازی برای تزریق واکسن باشه همین کاری که خیلی از کشورهای جهان دارن انجام میدن، اونم این که مسئولانشون در مقابل دوربین واکسن ساخته شده رو تزریق میکنن. اتفاق خوبیه که باعث در واقع فرهنگ سازی تزریق واکسن میشه و همین که ترس مردم از تزریق واکسن ریخته میشه. خیلی خوبه، امیدواریم که ما هم در تولید واکسن پیشرفت کنیم. انتقال فرهنگ درست در جامعه‌ای به وجود میاد که نیازمند نزدیک شدن افراد به فرهنگ و باورهای درست. مثلا فرزندان در خانواده ایرانی تا وقتی که احساس نزدیکی بیشتر به والدینشون نداشته باشن، موضوعات پیرامون فرهنگ که از سوی اونها بیان میشه رو باور نمیکنن. یا مثلا وقتی مسئولان کشور نتونن به طور کامل اعتماد مردم رو جلب کنن، در امر فرهنگ سازی برای مردم موفق نیستن. پس در گام اول باید اعتماد سازی بیشتری بین همه اعضای جامعه برای انتقال فرهنگ مناسب صورت بگیره و گام دوم این که جامعه بره به سمت مطالعه منابع دست اول که در انتقال فرهنگ بسیار بسیار تاثیرگذاره. امیدواریم که این اتفاق به زودی رخ بده. در برنامه صبح به وقت فرهنگ امروز همه با هم، همه برای بچه های صبح به وقت فرهنگ سعی کردیم که با عشق و علاقه و محبت در خدمت شما باشیم و درباره فرهنگ و فرهنگ ایرانی با شما صحبت کنیم. خدا قوت میگم به همه همکارانم از جمله متنایی که برای شما خوندم و شنیدین اثر قلم رضا فرخی. بخش دیدگاه هم رضا فرخی ساخته برای شما. صدای ما رو اگر خوب میشنوین، صدای من خوب نیست، صدا بردار خوبمون زحمت میکشن، آقای حسین غلام. قاب صدا رو داریم که خیلی طرفدار داره، خدا قوت آقای علی جویا. در بخش ارتباطات شما نوت کردین، با ما تماس گرفتین، همکار پرتلاشم فروزان امیدی پاسخ خوب بودن. یه نفر هست که خیلی تو برنامه صبح وقت فرهنگ در تلاش هماهنگی پرتلاش برنامه ما، کسی نیست جز سویدا رضایی. سردبیر برنامه که از ابتدای برنامه خیلی 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 دارن فکر میکنن که مسائل رو بهتر به شما منتقل کنیم و اونها رو به ما گوش زد میکنن، سرکار خانم مریم مقدسی، خدا قوت. من گوینده برنامه که با تمام کم و کاستی ها شما لطف دارید و اجرای بنده رو تحمل میکنین، ارادتمند نگین خاجه نصیر. این موسیقی های قشنگی که از سراسر ایران، از نوای مختلف ایران زمین تقدیم شما میشه، کار دست آقای جمالی، پرویز جمالی، تهیه کننده خوش‌ذوق و پرتلاش صبح وقت فرهنگه. خیلی متشکرم از همراهی شما و سپاس فراوان از این که صبحتون رو افتخار دادید با صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ آغاز کردید. هر جای ایران عزیزم که هستید، سرتون سلامت و دلتون شاد باشه. مراقب همدیگه باشین و دست رمنهای بهداشتی رو رعایت کنین، مهربانی رو اگر قسمت کنین، من یقین دارم به ما هم میرسد. صبح بخیر، ارادتمند صبح وقت فرهنگ.
ساعت 8 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آیین پایانی چهارمین جشنواره مستند با حضور رئیس رسانه ملی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
احمد علی راغب، آهنگساز و نوازنده انقلابی، دار فانی را وداع گفت.
و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت طرح اصلاح آزمون سراسری به سال 1400 نمیرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من آقا بیگی به آگاهی میرسانیم.
آیین پایانی چهارمین جشنواره مستند با حضور رئیس رسانه ملی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم از برگزیدگان در بخش‌های مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند، تک عکس، مجموعه عکس و مستند نگاری تقدیر شد. معاون سیما در آیین پایانی چهارمین جشنواره مستند تاکید کرد مستند به عنوان تلاشی برای کشف حقیقت توانسته در بین مردم جای ویژه‌ای باز کند. آقای شاه‌آبادی افزود ما باید روی این زائقه سازی کار ویژه‌ای کنیم و در واقع روی موضوعی که مخاطب ما به آن توجه دارد باید برنامه‌ریزی‌های مناسب انجام پذیرد. وی تصریح کرد فیلم مستند اثرات خوبی در زندگی ما دارد، چرا که با آگاهی رسانی می‌تواند معرفت افزایی برای مخاطبان داشته باشد و سرمایه‌گذاری در این خصوص از اهمیت والایی برخوردار است. در ادامه مراسم جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم به مهدی نور محمدی و صدیق خدایی برای مستند آواز جغد کوچک اهدا شد. مستند همسایه ها به کارگردانی مجد نقدی از نگاه مردم هم بهترین فیلم مستند نیمه بلند شد و مستند مهدی عراقی را بکش به کارگردانی عبدالرضا نعمت اللهی و تنها چند متر به کارگردانی حجت طاهری از نگاه داوران به عنوان بهترین مستند بلند و نیمه بلند شناخته شدند.
مهلت ارائه محصولات بخش رقابتی ششمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا 27 آذر ماه تمدید شد. آقای حموله، دبیر ششمین جشنواره ملی اسباب بازی، گفت
ششمین جشنواره ملی اسباب بازی با توجه به شرایط و بیماری کرونا امسال تصمیم گرفتیم که به صورت مجازی برگزار بشه و بخش‌های جشنواره طبق زمان‌بندی‌هایی که فراخوانش میاد و اطلاع رسانی میشه برگزار بشه. ابتدا بخش رقابتی جشنواره رو دوستان فراخوان دادن و کاراش انجام شده. بخش رقابتی مربوط به محصولات و تولیدات اسباب بازی ایرانی هستش که از مهر ماه 1398 تا مهر ماه 1399 محصولاتی که تولید شده و در بازار موجود هستش رو در سایت باید ثبت نام کنن تولید کنندگان و داوری میشه و برگزیدگان آنها معرفی میشن و در مراسمی اهدای جوایز خواهیم داشت. امسال تغییری که ما دادیم اینه که محصولاتی رو داوری میکنیم که تولید کننده مشخصی داشته باشه، تیراژ داشته باشه و محصول از طریق جنبه های بسته‌بندی، گرافیکش و شرایط دیگه‌ای که تصویرسازی که واسه این هست میکنیم که بازی داوری میشه و انشالله معرفی خواهد شد. زمان فراخوان جشنواره ملی اسباب بازی در بخش رقابتی از 20 آبان تا 20 آذر ماه بودش. به دلیل استقبال و اینکه فرصت بیشتری رو تولید کنندگان داشته باشن جشنواره تا 27 آذر ماه تمدید شده.
احمد علی راغب، آهنگساز و نوازنده انقلابی، پس از یک دور بیماری 5 ساله بامداد امروز در 76 سالگی دار فانی را وداع گفت.
مرحوم راغب کار هنریش را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 آغاز کرد و از هنرمندان پیشرو در زمینه ساخت موسیقی‌های انقلابی بود. با آغاز جنگ تحمیلی نیز با آثار شاعران بزرگی چون حمید سبزواری دست به ساخت آهنگ‌ها و سرودهای جاودان زد. راغب را می‌توان هنرمند انقلاب و جنگ دانست که همچنان آثار او بر زبان‌های نسل گذشته و امروز جاری است. بانگ آزادی، شهید مطهر، آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خجسته باد این پیروزی، ظفر مبارک، جنگ جنگ تا پیروزی، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، بابا خونداد، همشاگردی سلام و مدرسه ها واشده از معروفترین آثار او هستند. گفتنی است تا کنون در آرشیو صدا و سیما بالغ بر 1400 قطعه موسیقی از مرحوم راغب به ثبت رسیده است. کتاب بانگ آزادی خاطرات شفاهی احمد علی راغب با تحقیق مهدی چیتساز و مرتضی قاضی و تدوین محسن صفایی فرد نیز بهمن سال گذشته به همت انتشارات راهیار منتشر شد.
پنجمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر امسال به صورت مجازی برگزار خواهد شد. مدیر کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گفت تمهیدات قابل توجهی به منظور برگزاری پنجمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر در ماه بهمن دیده شده است. آقای تبهدی افزود با توجه به شیوع کرونا و نبودن امکانات برگزاری جشنواره فجر، این جشنواره به صورت مجازی برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام داده‌ایم که برگزار خواهد شد که از طریق نگاه متفاوت به صنایع دستی جذابیت‌های بصری قابل توجهی در این رویداد شاهد خواهیم بود.
با داستان هنرمند بانوان شهداد کرمان و از طریق منافع حاصل از تولید و فروش صنایع دستی، گردشگری و مواد غذایی تعدادی از قنات‌های کرمان مرمت و احیا شدند. خانم ارادی مسئول گروه گوجینو در این باره به خبر رادیو گفت:
گوجینو اصیل‌ترین بافت حصیری منطقه ما بود. 6 نفر شروع به همکاری کردیم تو زمینه توان‌افزایی. بعد برای خودمون هدف انتخاب کردیم. هدف ما استقلال زنان بود و احیا و مرمت قنات‌ها بزرگترین هدف ما تو این گروه بود. یک سال و نیم تقریبا شروع به فعالیت کردیم بدون اینکه چشداشتی داشته باشیم که سود داشته باشیم. تو این یک سال و نیم ما لازمه یه گروه رو ساختیم، درست کردیم، مهیا کردیم. بعد در کنار کارهایی که انجام می‌دادیم، ویدیو مشارکتی هم کار می‌کردیم. یعنی تو این یک سال و نیم ما فعالیت می‌کردیم، از تمام کارامون مستند می‌گرفتیم. بعد ما توی مکان عمومی به نمایشش گذاشته، روستای و روستای مجاور ما دعوت کردیم که بیان ببینن که ما با چه هدفی داریم گروه تشکیل میده. و الان نزدیک 150 نفر خانم تو زمینه صنایع دستی و مواد غذایی و احیای یه سری عروسک‌های بومی محلی توانمند شدن. از فروش این محصولاتی که تولید میشه 15% برای احیا و مرمت قنات‌ها گذاشته میشه که الان به 6 تا قنات کمک شده برای احیا و لایروبیش و یه دستگاه بالا به برقی هم برای لایروبی قنات‌ها خریداری شده به واسه فروش همین محصولات.
زندگی تمام روستایا به قنات بستگی داره. یعنی اگه قنات حالش خوب بشه هیچ مهاجری از روستا به شهر نمیره. ما در حد توانمون اومدیم کنار مردمون تا بتونیم قناتامون احیا بشن. سری هم مثلا مخالف بودن. بالاخره همون مخالفا الان به جمع ما پیوستن. آخرین قناتی که ما داریم بهش بودجه میدیم قنات تو منطقه به نام روستای شوراباد هست.
در منطقه شما چند تا قنات دیگه نیازمند به لایروبی و احیا هست؟
تعداد قنات ها زیاده تو روستا. فقط 5 تا روستا 54 تا قنات، یعنی بهش قنات هست.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
تکلیف بودجه اختصاص داده شده به بنیاد فرهنگی شهید سلیمانی در مجلس مشخص می شود. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت پس از اینکه بودجه به مجلس رفت، دولت دیگر اختیاری برای تغییرات در آن ندارد. همکارم واحدی در این باره از مژگان خانلو پرسید.
بودجه‌ای که به بنیاد فرهنگی